به نام خدا. سلام، سونا سفری هستم و شما شنونده درس گفتارهای کانون چند رسانه‌ای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان گیلان هستید. این درس گفتارها با هدف بیان مهارت‌های مهم زندگی با کمک روانشناسان متخصص هر حوزه تهیه و تولید شده. مهارت‌های لازمی که باید ما برای زندگی داشته باشیم رو در این درس گفتارها بررسی می‌کنیم.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان ارجمند. من نیلوفر اسلامی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و رواندرمانگر پویشی هستم. در این درس گفتار می‌خوایم به مهارت حل مسئله بپردازیم. اول بیایم ببینیم اصلاً حل مسئله یعنی چی؟ حل مسئله یک فرایند شناختی رفتاریه که توسط خود فرد هدایت میشه و فرد سعی میکنه با کمک اون راه حل‌های مؤثر یا سازگارانه‌ای برای مسائل زندگی روزمره خودش پیدا کنه. بعضی از افراد عادت به فاجعه سازی دارن. هر اتفاقی که میفته اونو به شکل فاجعه میبینن و میگن دیگه بدتر از این نمیشه. در این صورت حل کردنش کار سختی میشه، چون فکر میکنن چه آدم بدبختی هستم که این اتفاق برام افتاد. حل مسئله اینجا خودشو نشون میده، یعنی من باید بپذیرم که این اتفاق هر چقدر هم بد و ناگوار ولی برای من اتفاق افتاده. حالا برای حل مسئله هم یک اقداماتی بکنم. به این ترتیب حل مسئله یک فرایند آگاهانه، منطقی، تلاشبر و هدفمنده. حل مسائل مالی، مسائل شخصی، بین فردی، اجتماعی، همه و همه مستلزم دونستن مهارت حل مسئله است. مسئله میتونه ناشی از یک مشکل بیرونی باشه، مثل یک امتحان سخت، و یا از درون فرد نشأت گرفته باشه، مثل اهداف، نیازها یا تعهدات شخصی. رویکرد مثبت به مسئله گام نخست در حل مسئله است. رویکرد منفی منجر به تولید هیجان منفی، پرهیز از حل مسئله، نگرانی فزاینده بیمارگونه، عدم تلاش، مقاومت، از دست دادن تحمل در برابر ناکامی و عدم قطعیت میشه و در نتیجه فرد آمادگی افتادن در دام آسیب‌های اجتماعی و روانی رو پیدا میکنه. در قدم بعد با هم انواع حل مسئله رو بررسی میکنیم. ما دو نوع حل مسئله داریم، یکی هیجان مدار و یکی مسئله مدار. حل مسئله هیجان مدار به دو دسته سازگارانه و ناسازگارانه و مسئله مدار به دو دسته مؤثر و غیر مؤثر تقسیم بندی میشه. مسئله مدار حل کردن یعنی بدونیم که مسئله یک صورتی داره، مثل مسائلی که تو شیمی یا ریاضی دیدیم. این صورت مسئله یه مقدار اطلاعات در اختیار ما میذاره و بعد یه چیزایی رو از ما میخواد. اون چیزی که از ما میخواد میشه حل مسئله. ما باید یه جوری مسئله رو حل کنیم که ما رو به هدفمون برسونه. حالا اگر مسئله مدار ما بتونه ما رو به هدف مورد نظرمون برسونه میشه مسئله مدار مؤثر. اما اگر ما رو به نتیجه دلخواهمون نرسونه میشه یک حل مسئله غیر مؤثر، چون ما رو به نتیجه که میخواستیم نرسونده. در حل مسئله غیر مؤثر ما راه رو درست رفتیم، سعی کردیم حل کنیم، فکر کردیم، اما ما رو به حل مسئله نرسوند. همیشه هم که مسئله ما حل نمیشه. همین که بخشی از مسئله رو حل کنه میتونه فاجعه اولیه نباشه. حل یعنی ما به بهترین روش ممکن که یک راه منطقی و عملی برسیم که هم برای ما خوب باشه و هم برای دیگران. حالا هیجان مدار چجوریه؟ هیجان مدار سازگارانه مثل ابراز احساسات و هیجاناته. سازگارانه ضمن این که توش غم هست، ناراحتی و اندوه هست، اما سازگارانه است، یعنی همسو با اون چیزیه که در جامعه انتظار میره، همسو با اون چیزیه که ما انتظار داریم برای این آدم اتفاق بیفته. اگر بخوام برای هیجان مدار سازگارانه چند تا مثال بزنم، میتونم به پرت کردن حواس اشاره کنم. فکر نکردن به هر اونچه که یادآور مسئله است، مثلا خیال پردازی، خوابیدن یا سرگرم کردن خودمون با موضوعات دیگه، یا مسئله رو به شوخی گرفتن، یا تمرکز بر تخلیه احساسات، یعنی توجه زیاد به ناراحتی و فشار روانی که فرد تجربه میکنه و تمایل به تخلیه این هیجانات، یا نشستن یه گوشه آروم آروم گریه کردن، یا به طور مثال تسلیم شدن، دست از تلاش برداشتن و پذیرش شرایط، یعنی پذیرفتن این واقعیت که استرس اتفاق افتاد و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. و توجه داشته باشید که در این احوالات شما در حال حل کردن هیچ مسئله‌ای نیستید. در هیجان مدار سازگارانه آسیبی به خودتون یا دیگری وارد نمی کنید. با عرف و نرم های جامعه هم ناسازگار نیست، اما مسئله شما را حل نمی کنه. هدف از مقابله هیجان مدار تغییر شرایط استرس آفرین در جهت بهبود وضعیت هیجانی و کاهش فشاره. در هیجان مدار ناسازگارانه به خود شخص و حتی طرف مقابلش آسیب وارد میشه. با عرف و نرم جامعه هم سازگاری نداره، مثل خودکشی، صدمه زدن یا بردن آبروی دیگری، سوء مصرف قرص و دارو. ما نوعی از هیجان رو ابراز میکنیم که حتی میتونه مشکل ما رو بدتر کنه یا ما رو از راه حل‌های اساسی کاملا دور بکنه و فقط یک بار هیجانی بیشتری رو بر ما تحمیل بکنه. با مثالایی که براتون زدم فکر میکنم به خوبی منظور حل مسئله هیجان مدار و مسئله مدار متوجه شدیم. در ادامه با هم مراحل حل مسئله رو بررسی میکنیم. توصیه میکنم یک قلم و کاغذ کنارتون باشه و مواردی رو که ذکر میکنم یادداشت کنید. اولین قدم تشریح صورت مسئله و فرمول بندی اونه. یعنی صورت مسئله رو بازش کنیم، جزئیاتش رو ببینیم، دقیقاً بفهمیم چه اطلاعاتی به ما داده و چه اطلاعاتی از ما میخواد و چه اطلاعات دیگه‌ای رو میتونیم جمع کنیم براش و همچنین نقاط مبهمش رو هم روشن کنیم. دومین قدم انتخاب نوع راه حله. من باید تصمیم بگیرم راه حل مسئله مدار رو انتخاب کنم یا هیجان مدار رو. مرحله سوم بارش مغزی یا طوفان مغزی. در این مرحله با توجه به تصمیمی که در مرحله قبل گرفتیم، هر راه حلی رو بدون قضاوت روی کاغذ میاریم. هر اون چیزی که به ذهنمون میرسه اینطوری کلی راه حل خلق و تولید کردیم. مرحله بعدی ارزیابی سود و زیان و معایب و محاسن راه حل است. توی این مرحله باید ببینیم این راه‌هایی که نوشتیم چه فایده‌ای داره. بررسی کنیم ما رو به چه هدفی میرسونه. آیا به نتیجه دلخواه میرسیم؟ آیا ضرر و زیانی هم داره؟ ما به صورت شناختی عواقب منطقیش رو بررسی میکنیم. مرحله بعدی انتخاب از بین راه حل است. گام ششم تجسم عواقب بکارگیری راه حل انتخابیه، یعنی عواقب هیجانی قضیه رو احساس کنیم. مرحله هفتم بکارگیری راه حله. از جمله نکات مهم این قسمت پرهیز از واکنش‌های هیجانی ناسازگارانه، بکارگیری حداکثر امکانات و منابع موجود، همچنین در صورت نیاز درخواست کمک از افرادی که واجد صلاحیتن، انعطاف پذیری و واقع بینی در اجرای راه حل و در نهایت بکارگیری سایر مهارت‌های زندگی به منظور اجرای صحیح راه حل. قدم بعدی ارزیابی پیامده، یعنی وقتی راه حل رو انجام دادیم و تموم شد بررسی کنیم آیا این راهی رو که انتخاب کردیم ما رو به هدف رسوند، نرسوند، چه تأثیری روی ما و دیگران گذاشت. گام بعدی بازنگریه، یعنی در صورت لزوم راه حلمون رو تعدیل کنیم یا تغییر بدیم. و در نهایت مرحله دهم تشویق کردن خودمونه، چون تونستیم به بهترین شکل از پس مسئلهمون بر بیایم. این 10 مرحله حل مسئله بود. الان چند تا نکته برای راه حل مسئله مدار سازنده خدمتتون عرض میکنم. متوجه باشیم که مسئله به وجود اومده و وجودش رو انکار نکنیم. اون چرا که اتفاق افتاده به شکل یک مسئله ببینیم، نه یک مشکل یا فاجعه لاینحل. توجه داشته باشیم که حل مسئله برای سلامت روانی و رفاه اجتماعی ما مهمه. حل نشدن مسئله باعث میشه همیشه یه گوشه از ذهن ما درگیر اون مسئله باشه و همین در طول روز میتونه کلی انرژی از ما بگیره. به این باور رسیده باشیم که قادر به حل مسئله‌مون هستیم و مسئله قابل حل شدنه. بدونیم که حل مسئله نیاز به زمان و تلاش داره و حاضر باشیم وقت یا زمان لازم رو بهش اختصاص بدیم. در ادامه به چند تا از عوامل بازدارنده حل مسئله میپردازم. وجود برخی از عوامل مانع صحیح فکر کردن و حل مسئله میشه و نتیجه کلی حل مسئله رو تحت تاثیر قرار میده و باعث عکس تصمیمات و راه حل های اشتباه میشه. در ادامه به بعضی از این عوامل بازدارنده میپردازیم. اولین شتابه. تعجیل در حل مسئله زیانهای غیر قابل جبرانی رو میتونه در پی داشته باشه. اگر در فرایند حل مسئله به مراحل ذکر شده توجهی نداشته باشیم و تمام دغدغه ذهنمون این باشه که سریع‌ترین راه حلی رو که به ذهنمون رسیده عملی کنیم، مسلماً راه حل اتخاذ شده کاستی‌های فراوانی خواهد داشت و در معرض تهدید خطرات غیر قابل جبرانی خواهیم بود. دومین مورد احساسات. هنگام رویارویی با مسئله ممکنه احساسات ناخوشایندی داشته باشیم و ترس و استراب مهمترین اونها هستن. رویارویی با مسئله میتونه استرابزا باشه، چرا که فرد در موقعیتی ناشناخته قرار میگیره، موقعیتی که با مسئله یا مشکلی روبروه ولی راه حل اون رو نمیدونه. این ندانستن و اشراف نداشتن بر مشکل تولید استراب میکنه. از طرفی انسان‌ها از رویارویی با مسائل ناشناخته بیم دارن. ریشه های این بیم و نگرانی میتونه عواملی که الان ذکر میکنم باشه، مثلا ترس از تغییر. راه حل های جدید بعضی وقتا مستلزم یک سری از تغییرات در سبک زندگی فرده و این نیاز به تغییر میتونه ایجاد رعب و وحشت کنه. یا ترس از شکست. فرد میترسه که راه حل اتخاذ شده در عمل به شکست بیانجامه و در نتیجه از رویارویی و حل مسئله فرار میکنه. یا یک مورد دیگه، ترس از طرد شدن. فرد میترسه که با اجرای راه حل به دست اومده اطرافیان رو دلخور کنه و محبت و توجه اونا رو از دست بده. این ترس ها و استراب ها میتونه به صورتی جداگانه و یا توأم با هم اتفاق بیفته و مانعی در یافتن راه حل مناسب برای مسائل بشه. چهارمین عامل بازدارنده تعصبه. تعصب از عوامل بازدارنده حل مسئله است. گاهی اوقات ما حاضر نیستیم قبول کنیم نظرمون اشتباهه و مثلا نظر یک فرد کوچکتر از ما یا فرزندمون درسته. داشتن انعطاف پذیری در قبول و رد نظر مختلف از مواردیه که باید به مرور زمان در ما ایجاد بشه. باید برخوردمون طوری باشه که هرچه بیشتر بتونیم از تعصبات کم کنیم و خصلت‌هایی چون مشورت با دیگران و تحمل نظر دیگران رو در خودمون رشد بدیم. اگر در مورد موضوعی نظر خاصی داشتیم و در آخر مشخص شد که نظرمون درست بوده، هرگز اون رو به رخ دیگران نکشیم. برعکس، اگر دیدیم که نظر دیگری مناسب تره، بهتر ضمن قبول اون به اون فرد بگیم که بله، نظر شما درست بود و شما صحیح میگفتید. اگر دیدید که نظر یک فرد درست بود و آن شخص دارد از این موضوع سوء استفاده میکنه و مرتب اون رو به رخ شما میکشه، سعی کنید با مختصری کم محلی موضوع صحبت رو عوض کنید و هرگز درگیر موضع‌گیری مشابه نشید. یکی از شایع‌ترین موارد تعصب نادرست در مورد موضوع یا راه حلیه که اول از همه به ذهن ما میرسه. بعضی از افراد فکر میکنن اولین راه حلی که به ذهنشون میرسه همون راه حل درسته و با اصرار زیاد ازش دفاع میکنن. مثلا در جمعی هستید و همه نظرشون رو بیان میکنن. طبیعیه که اگر راه حلی به ذهن شما برسه اون رو بیان کنید، ولی اصلا نباید تعصب داشته باشید که از طرف بقیه پذیرفته بشید. در واقع شما به محض اینکه چیزی به ذهنتون رسیده اون رو بیان کردید و حتی خودتون فرصت کافی نداشتید که درباره اون فکر کنید. طبیعیه که بسیاری از مواقع این اولین راه حل ها اشتباه خواهند بود و توسط دیگران قابل قبول نیستن. عامل بعدی خستگی ذهنه. این حالت ممکنه بر اثر فکر کردن‌های متوالی درباره موضوع مورد نظر و یا در اثر انجام کارهای متعدد ذهنی به طور همزمان ایجاد بشه. در هر دو صورت وجود اونها از موانع مهم فکر کردن و حل مسئله محسوب میشه. برای جلوگیری از خستگی فکری باید زمانهایی برای استراحت در نظر گرفته بشه. هر مسئله به میزان متفاوتی فکر کردن نیاز داره. بسته به اهمیت موضوع، شرایط موجود، قدرت و مهارت فکر کردن و وضعیت شخصی اجتماعی شخص فکر کننده یا حل کننده مشکل، این مدت فرق میکنه. برای مثال یک موضوع ممکنه یک ربع ساعت به فکر کردن نیاز داشته باشه و موضوع دیگه چند هفته. در چنین مواردی توصیه میشه که این مدت رو باید به فواصل یک ساعته تقسیم کرد. در واقع در هر نوبت فکر کردن بهتر از بیش از یک ساعت نباشه، ولی در طول یک روز شما میتونید 7 الی 8 ساعت فکر کرده باشید، به شرطی که اون رو به فواصل یک ساعته تقسیم کرده و بین اونها استراحت کنید و یا به فعالیت‌های دیگه‌ای بپردازید. بهتره استراحت بین ساعت فکر کردن 20 دقیقه باشه، یعنی یک ساعت فکر کرده باشین و 20 دقیقه بعدش استراحت کنید و یا کار دیگه ای انجام بدید و دوباره یک ساعت دیگه فکر کنید. فکر کردن های طولانی و ممتد شدیداً قدرت فکری رو کاهش میده و عملاً توان درست فکر کردن رو از ما میگیره. نوشیدن چای و قهوه هم به علت داشتن کافئین برای کاهش یا رفع خستگی فکر مفید هستن. عامل پنجم، توجه زیاد به موانع اجراست. اینکه ما بخوایم مسئله ای رو حل کنیم با این موضوع که اجرای اون راه حل چقدر مشکله، در واقع دو امر جداگانه است و نباید روی هم اثر زیادی بذاره. شاید یکی از علل جدا بودن قوه قانونگذاری و اجرای کشورها هم همین باشه. برای مثال فرض کنید شما با مسئله تأخیر در پرداخت اضافه کار ماهیانتون روبرو هستید. به محض اینکه میخواین راه حل برای این مشکل پیدا کنید، تمام موانع و مشکلات احتمالی در نظر شما مجسم میشه و باعث میشه کل صورت مسئله رو پاک کنید و برای برطرف کردن این مشکل هیچ تصمیمی نگیرید و یا تصمیم غیر منطقی بگیرید. در صورتی که راه مناسب اون اینه که بدون توجه به اینکه اجرای این تصمیم یا راه حل چقدر میتونه مشکل ایجاد کنه، مسئله درست شناسایی بشه و راه حل مناسب انتخاب بشه. اگر بعداً در عمل اجرا نشد، اون موضوع جداگانه ایه. از سوی دیگه برای حل این مسئله اجرایی نیز به پشتوانه گام‌هایی که قبلاً برداشته شده سرنخ‌هایی وجود خواهد داشت و فرد با کمک این سرنخ‌ها میتونه راه حلی برای مشکل خودش پیدا بکنه. از طرف دیگه شاید بهتر این باشه که انتظار نداشته باشیم تمام راه حل‌ها عملی بشن، چون در عمل در اجرای بعضی از آنها دچار اشکال میشیم. اما تفاوت وجود داره بین وقتی که انسان برای مسئله راه حل پیدا میکنه و تصمیم به اجرا میگیره ولی در عمل موفق به اجرای اون نمیشه، با وقتی که فرد به خاطر ترس از مشکلات اجرایی اصلا به موضوع نزدیک نمیشه و فکر کردن در مورد اون رو امری بیهوده میپنداره. یکی از مهمترین علل اشتباه بودن این طرز برخوردم اینه که خود مشکل اجرایی نیز برای حل شدن نیاز به فکر کردن و تصمیم گیری جداگانه ای داره و وقتی شروع به درگیر شدن با اون میکنیم، میبینیم اونطور که فکر میکردیم قبلا غیر قابل حل نیستن و یا کافیست زمان بیشتری رو به اونها اختصاص بدیم تا حل بشه. حالا شما برای تمرین میتونید با توجه به گفته های من راه حل یا راه حل هایی رو برای یکی از مسائلی که همین الان در حال دست و پنجه نرم کردن باهاش هستید رو پیدا کنید. در نهایت سپاس از اینکه وقت خودتون رو در اختیار من قرار دادین. امیدوارم این نکات براتون مثمر ثمر واقع بشه و خدا نگهدار.